خیلی خوب استفاده کردیم احسن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرجح السوم که در باب تزاحم گفته شده است، تقدیم حق الناس بر حق الله است. توضیح مطلب این که گاهی در مقام امتثال تزاحم می شود بین دو واجب که احدهما حق الناس است و دیگری حق الله. حالا مثال هایی رو مطرح می کنیم. بعدا دیروز مثال زدیم که حج بر زید مستقر شده است، ثم دینی براش آمده است، کسی رو کشته خطا دیه به عهدش آمده است. اگر پول رو برا حج صرف کنه دینش نمیتونه ادا کنه، اگه دینش رو ادا کنه حج نمیتونه بره. آیا در تزاحم بین حق الله و حق الناس می شود یه قاعده مطرح کرد که حق الناس اهم است عند الشارع، لذا مقدم بر حق الله است یا نه؟ و خیلی هم در فقه ثمره دار. عرض می کنیم که ممکنه بگیم نسبت به این مرجح سه احتمال یا حتی سه قول است. یک قول حق الناس بر حق الله مقدم است. نظریه دوم گفته بشه حق الله بر حق الناس مقدمه، برعکس. نظریه سوم هم بگیم لا ترجیح، بینشون تخییر است، فرقی نمیکنه حق الله و حق الناس. باید سراغ مرجحات دیگه باب تزاحم بریم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط در بحث ترکه میت یه بحثی دارن، اگر ترکه میت امرش دائر بود به حق الناس داده بشه یا به حق الله. حالا صوری فرض میکنم، اون صور کار نداریم تا به اینجا میرسن. میفرمایند اگر حق مردم و حق الله هر دو به ذمه تعلق گرفت یا هر دو به عین تعلق گرفت، چه کار کنیم؟ این ترکه میت رو به حق الله بدیم یا به حق الناس بدیم، چه کنیم؟ شیخ طوسی میفرماد سه نظریه است. یک نظر این است که حق الله مقدم است، لقوله علیه السلام دین الله احق، که حالا میرسیم میره تحلیلش میکنیم متخذ از یک روایت یعنی چی. یه قولی نه حق الله مقدمه در مقام تزاحم، چون روایت داره میگه دین الله احق. بعد ایشون میفرماین قول دوم این است که حق الناس مقدم است. دلیلی مقامه نمی کنن، دارن نظریه رو مطرح می کنن. قول سوم این است که تخییر است، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. بعد خودشون میفرمایند و هو الاقوى عندي لفقد الترجیح. اقوا همین که غالب تخییر بشه، فرق نداره این ترکه میت رو در حق الله به کار ببریم یا در حق الناس. لفقد الترجیح، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. خیلی خوب، حالا میرسیم، این که قابل قبول نیست به هیچ وجه. مال خداوند تبارک و تعالی است. زبر روایت هم میخونیم ذات مقدس هم میگه اون حقی که مال مردمه لا ادعو، من راهش نمی کنم تو مال دیگری. حالا توضیح میدیم، این که بگیم ما حق الناسی اصلا نداریم، این حالا عجیبه. حالا توضیح میدیم تا ببینیم. دقت کنید، ما باید ببینیم ادله رو ملاحظه کنیم در مقام تزاحم بین حق الله و حق الناس آیا وجهی برای تقدیم احد و ما هست یا نه. ما دنبال قاعده کلیم، بعد ما من عام من الا وقت خص، موارد تخصیص هم داره، کسی مناقشه نکنیم. فعلا میخوایم قاعده کلی رو بیان کنیم. ممکنه گفته بشه در مقام تزاحم استیفاء حق الله بر حق الناس مقدم است. استدلال این نظریه به روایاتی است که در مبحث حج وارد شده و ذیل روایت آمده دین الله احق بالقضا. یکی از این روایات رو اشاره میکنیم، خیلی این جمله رو در فقه باش برخورد میکنید، آقایون جای مختلف میگن دین الله حق بالقضا، این یک کلیشه قسمتی از روایت. روایت معروف است به روایت خصعمیه که در چندین کتاب از کتب اهل سنت مسندن آمده است. صحیح مسلم، مسند احمد، سنن بیهقی، غیره، که روایت اینه خانمی خدمت پیامبر گرامی اسلام آمد، عرض کرد پدرم مسلمان شد، ادرکه الاسلام، مستطیع هست مثلا، حالا اون مستطیعش چیزی نداره، پدرم مسلمان شده، و هو شیخ کبیر لا یستطیع رکوب الرحل، پیرمرد نمیتونه سوار اسب و اینا بشه، بله ول حج مکتوب علیه، حجم فرض شده برش، مکتوب یعنی فرض علیه، حجم واجبه برش، مستطیعه، ولی پیرمرد نمیتونه سوار شطور بشه بره مکه، چیکار کنه؟ حضرت فرمودن اگر پدرت قرضی می داشت تو قرضشو ادا می کردی، آیا مجزی بود یا نه؟ یک کسی 100 دینار از پدرت می خواست توی پول بهش می دادی، آیا مجزی بود از طرف پدرت یا نه؟ گفت بله آقا مجزی بود. حضرت فرمودن فحججعن، حج از طرفش انجام بده، فدین الله احق ان یقصا، دین الله، حق الله سزاوارتر است از این که قضا بشود، انجام بشود. و چه استدلال این است؟ میگویند پیامبر اکرم در این روایت تصریح کردند حق الله یا دین الله احق بالقضا، این احق بالقضا از دین مردم دیگه، چون طرفش دین مردم بود. امام فرمودن، پیغمبر فرمودن اگر پدرت قرضی میداشت این قرضشو میدادی مجزی نبود. چرا؟ حضرت فرمان دین الله حق بالقضا، دین خدا حق الله حق بالقضا، ازا باید بری قضا کنی حج. آیان میگوین زیل دلالت میکند ازا دار الامر بین حق الناس و حق الله، حق الله حق بالقضا، پس حق الله ترجیح داره نه حق الناس. ما در مباحث حج به تفصیل روایات رو بررسی کردیم، وارد نمیشیم. خلاصه ای که عرض میکنیم این است که این روایت در کتب اهل سنت مسندن نقل شده، هیچ سندش طبق مبانی شیعه قابل اعتنا نیست. مرسلن در کتب شیعه روایت اولین بار توسط سید ابن طاووس در کتاب غیاث و سلطان الورا الی تکان ثرا آمده است، متن روایت اونجا آمده است. تنها کتاب فقهی سید ابن طاووس بوده که ما یظهر من اجازاته، کتابم در دست رس نیست. البته رساله این دارن، رساله المزایقه و المواسعه، شبیه همین قیاس سلطان الوراس از گزارشگری ها استفاده میشه. شهید اول در کتاب ذکرا گزارشگری هایی از کتاب قیاس سلطان الورا میکنن و این روایت رو ایشون از سید ابن طاووس نقل میکنن مرسلن. سید ابن طاووس روایت رو آورده و دین الله حق بالقضا. ارسالهای سید ابن طاووس ولو آدم دقیقی بوده، بحث های مفصلی نسبت به دقت و جامعیت سید ابن طاووس داشتیم، لیکن مرسلات ایشون که معتبر نیست. مرحوم ابوالفتوح رازی در تفسیر فارسی خودش مرسل این روایت را آورده، از روایت سند ندارد. استناد مشهورم به این روایت ثابت نیست. از جمله شیخ طوسی در کتاب مبسوط اشاره کردیم در همین بحثی که معونه ما ترک میت رو بحث میکنن، حق الله مقدمه یا نه، میگن بعضی حق الله رو مقدم کردن به حکم این دین الله حق بالقضا، اشاره به همین روایت. متن روایت رو نیاوردن، همین قسمت رو آوردن، ولی فتوا نمیده، میگه قول حق عندی تخییر است. لذا افتاء مشهور به این روایت ثابت نیست. این روایت رو بدون این ذیل شیخ مفید در مقنعه آورده، بدون این ذیل. این خانم آمد به پیغمبر عرض کرد پدرم اینجای، پیغمبر فرمودن حجی عن ابی، برو حج از طرف پدرت انجام بده. اما دین الله حق و بالقضای جمله اصلا نیامده. بعضی کتب اهل سنت هم گزارشگری میکنن روایت رو تا همینجا حجی عن ابی، دین الله حق و بالقضا نیست. لذا این روایت ضعیف نمیتونه مستند قرار بگیره، بر این که اذا دار الامر بین حق الناس و حق الله، حق الله احق بالقضا. فوقش که کسی خیلی بخواد یه شکلی، حالا بعد از این که اعتبار سندیشو داشته باشه، نسبت به حج بعض موارد این ثابت کنه. حالا حج یه نص خاصی داریم، تو حج بررسی کردیم، ممکنه در مستثنیات واردش بشیم، ولی ما همچین جمله ای نداریم در شریعت دین الله حق بالقضا که بعد بگیم حق الله مقدم است. پس این نگاه اول در ترجیح قابل قبول نیست. دلالتش فل جمله، اونم در خصوص حج، اگر فل جمله در حج نه، علی الاطلاق هم نه. دقت کنید، نظر دوم تقدیم حق الناس است بر حق الله در مقام مزاحمت. علیه جمع من الفقها، از متقدمین و متأخرین، از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. مثلا ببینید موارد مختلفی ایشون ذکر میکنن، به این مورد استشهاد میکنن، دلیل هم اقامه نمی کنن. مثلا در این مبحث که اگه برای کسی دوران امر شد بین استفاده از ظروف طلا و نقره یا استفاده از یک ظرف غصبی، چاره ای نداره، میخواد آب بیاشامه، یه ظرف طلا و نقره است، فقط از او باید آب بیاشامه و یک ظرف غصبی، خب تصرف در هر دو حرام است. دوران امر است بین این که ناچار باید یه حرام رو مرتکب بشه، یا اون یکی یا اون یکی، چیکار کنه؟ مدرسه نجف میفرمایند اینجا ترجیح با استفاده از ظروف طلا و نقره است، به خاطر اینکه وجوب اجتناب از ظرف طلا و نقره حق الله است، این تکلیف الهیه، تزیه حق مردم نیست، ولی وجوب اجتناب از ظرف مغصوب حق الناسه، تصرف غاصبانه در مال غیر یعنی تزیه حق مردمه. و ازا دار الامر بین این که حق الناس رو انجام نده او رو استیفا کنه و حق الله رو استیفا نکنه، اینجا دست به حق الناس نزنه، او مقدم، به ظرف قسمی دست نزنه. نزا اهمه، بله نزا اون اهمه، اونجا توبه نداره به نظر شما؟ در حق الله توبه نیست؟ حالا توبه نه دیگه، میتونه توبه کنه دیگه، میخواد آب بخوره، عمل چی رو قضا کنه؟ شیخنا نگفتیم که وضو بگیره، میخواد آب بخوره، دوران همه باید تشنه باید آب بخوره، تو زندان یه ظرف طلا و نقره است، یه ظرف غصبیه، از کدومی که آب بخوره؟ شما میگید حق الناس مقدم نیست و بعدا میتونه به رضایت به طلب، اگه اطمینان داره یه رضایت نمیده چطور؟ بعد اون قابل تدارک، یه قابل تدارک نیست، خب این توبه در حق الله هست که دیگه، مثلا فرزن فوقش این توبه میکنه دیگه، اگر حرامی رو که حالا فعلیت هم نداره اون حرمت عملا دیگه گناهی نکرده، هر کدوم انجام میده.
حق الله اگر این خوردن همه مسائل این دوست داره باز گشته
رویسه مسائل اشتماعی اشرافیه، این اشتماعی اینا شیخ نافق جدید، ببینید برای که اشرافیه نشود، برای که چی نشود، برای که چی نشود، اینا رو با خیلی حکمت هست، بله حکمت چه قبول داریم، اما علت نه، این ذات مقدس حق گفته، مثال رو هم خیلی قبول نکنید، صدها مثال دیگه دوران هم بین نماز شد و بین فرض بفرد، نه حالا علتی که حق الناس، ببینید اون چه که ذات مقدس حق یا عقلا قاطعانه به عنوان در روابط اجتماعیشون به تعبیر شما به عنوان حق دیگری قرار دادن، حق دیگریست، حتی اگر اسلام هم نگفته باشد، البته نهی نکرده باشد، اسلام بعضی حقوق رو غرب قائل، اسلام میگه حق نیست، سالبه به انتقال موضوعه، اما بالاخره در روابط بین مردم بعضی از حقوق بین مردم هست، عرف بنای عقلا شارع اینا رو تثبیت میکنه، دلیل معتبرم داریم، الا لا یسیعن حق احد، هیچ کس حق نداره حق دیگری رو ضایع کنه. خب این حقوقم روشنه، مثلا اگر کسی مالک این ظرف هست، حقی که نسبت به این دارد حق مالکیت اقتضا میکند کسی دیگه اجازه تصرف غاصبانه ندارد، اگر کسی تصرف غاصبانه کرد تضییع حق او کرده است، این چه تضییع حق؟ حالا دوران هم بگیم این دو شد، فراوان هم داریم، مثال هم میزن. خب این مثالی که مرحوم آقای خویی میزنه، دقت کنید، حالا صبر کنید، صبر کنید تا برسیم ببینیم چی میگن، ما میخوایم ببینیم آیا همچه قاعده ای هست یا نه، مستثنیات مسئله آخر، ممکنه استثناء هم داشته باشه، به استثناء هم میرسیم. حالا سوال، دلیل بر این که در مقام مزاحمت حق الناس مقدم بر حق الله است چیست؟ ببینید مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک در یه بحثی نگاه فقیه رو ببینید، دوران هم بین حق الله و حق الناس است. مثلا حج و اداء دین، ایشون می‌فرماید آنچه که مشهور شده است بین علما که در مزاحمت بینهما حق الناس بر حق الله مقدم است، دلیله غیر ظاهر. ما دلیلی برای معنا نمی‌دونیم که حق الناس مقدم است. بعد می‌فرمایم بله تساعده المرتکزات الشرعیه، مرتکزات شرعی با این مطلب ملائمه، یعنی هر کسی به ارتکازات خودش مراجعه کنه میبینه که انه تو ارتکازش هست که آقا حق الناس مقدمه بر حق الله هست. ولی میفرماین این ارتکاز لم تبلغ مبلغ الحجیه، ما این ارتکاز شرعی به حدی باشه برای ما حجت باشه به عنوان دلیل نخه که بگیم اونقدر این ارتکاز شرعی قوی است که به حد دلیل میرسه، ظهور سازی میکنن برای ما حق الناس بر حق الله مقدمه، همچی چیزی نداره. این ارتکاز شرعی هست ولی به حد دلیلیت نمیرسه. و بعدم اینجوری اضافه میکنن بل یمکن ان یقال، ممکنه بگیم حق الله مقدمه است به خاطر روایت دین الله احق بالقضا، که خب ما گفتیم این روایت که روایت درست درمونی نیست، نه سند داره نه شهرت طبقش هست، اون که هیچی. حالا تو برسیم ببینیم این ارتکاز متشرعه برای تقدم حق الناس بر حق الله میتونیم دلیل استفاده کنیم یا نه. چند دلیل گفته شده برای این که در مقام مزاحمت حق الناس بر حق الله مقدم است، حق الله رو فدای حق الناس کن که انه اینجور. دلیل اول استدلال به یک روایت است که هم مرحوم شیخ کلینی در کافی شریف هم مرحوم برقی در محاسن روایت را آوردند. عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال از ظلم ثلاثه، ظلم یغفره الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا یدعه الله، اما الظلم الذي لا یغفره الله فهو الشرك، اما الظلم الذي یغفره الله فظلم الرجل فيما بينه وبين الله و اما الظلم الذي لا یدعه فالمداینه بین العباد. حدیث ما بحث کردیم در جای خودش سندن معتبر نیست به خاطر وجود مفضل ابن صالح در سند این حدیث، دیگه بحث فقه نداریم که بررسی کنیم سند. از نظر دلالت مستدل اینجوری میگه، خداوند میفرماید ظلم سه قسم است، یک ظلم رو به هیچ وجه نمی بخشم که اون شرک به خداست، یک ظلم می بخشم اون ظلم انسان است بینه و بین الله، یعنی واجباتی که بین خودش و خداست، نماز نخونده، حج نرفته، امثال اینها. حالا با کسر و انکسار، با توبه، با امثال اینها بالاخره این رو میبخشم. یه ظلمی هم هست، لا ادعوه، این ظلم و ستم رو من رها نمی کنم، نمیگذارم، نمیگذارم. خب المداینه تو بین الناس، دین بین مردم. اگر کسی دینی از کسی داره، قرضی داره، حق الناسی هست، من از این نمیگذرم. مستدل میگوید ببینید نسبت به حق الله خداوند میفرماید میگذرم، نسبت به حق الناس میفرماید نمیگذرم. لا ادعوه، از این که از او میگذرد و از این نمیگذرد معلوم می شود حق الناس اهم از حق الله است. لذا در مقام ترجیح اگه دوران امر شد حق الله رو پاروش بگذاره یا حق الناس، اینجا حق الله رو از بین ببره و حق الناس رو احیا کنه، طبق این روایت اهم است. این روایت سندش ضعیف از نظر استدلالم، به نظر ما استدلال بین حدیث برای رجحان حق الناس بر حق الله در مقام مزاحمت قابل قبول نیست. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فایده نداره، این مزاق شارع هم همون ارتکاز، باید یا برگرده به یک دلیل درست و درمون یا نه. ببینید کبرای مزاق به عنوان یک دلیل باید برگرده به سایر ادله، و الا به عنوان مزاق شارع اگر ما بخوایم یک ادله خامسی، یه دلیل خامسی داشته باشیم و هو مزاق و شاره، قابل پذیرش نیست. بله، لذا باید به عبارت اخرى اگر به یک شکلی باشد از جمع بین موارد ولو مورد بیان نشده، در اصولی رو اشاره کردیم، ولو خصوصی مورد در نصوص نیامده، ولی از جمع بین موارد یک اطمینان پیدا میکنیم که اینم همان است، ما قبول داریم این رو، اون اطمینان معتبره. او آقای خویی در بحث قضاوت زن یا در بحث اجتهاد زن میفرماید مزاق شارع یقتضی که زن قاضی نباشد. خب این مزاق شارع میگن ببینید اینجا نمیتونه امام جماعت باشه، نمیتونه چنین باشه، نمیتونه چنان، نمیتونه. پس ما یه اطمینانی پیدا میکنیم، قضاوت هم همین، ما میگیم اگه اطمینان برسیم بهش لکه فا خوب، اما اگر به حد اطمینان نرسیم چه به قیاسی تشکیل میشه؟ در قابل قبولیست حالا ما میرسیم، ما غیر از مزاق شارع روایت داریم، ما یه ارتکاز شرعی رو به کمک روایات اثبات میکنیم. زا میگیم ارتکاز هم هست، مزاق شارع هم هست، همه متخذ از روایات، این ما میرسیم. روایت
که الله احب رو بهایی بنده برای پرناخ جنود میه به این استناد کنن که این روایت مثلا
بخش زکات این روایت چیکار کنیم؟ آقایون استدلال میکنن چیکار کنیم؟ ما تو فقهی بررسی کردیم، ما قبول نداریم چیز به عنوان نگاه کنیم، یا باید شما شهرتش اثبات کنیم، روایتی که نه قبل از شهرتم طبق همون مبانی که تو فقه اصول گفتیم که قبل از شیخ طوسی گزارشگری یا قریب به عصر نص شده باشد داشته باشیم ما، ببخشید داشته باشیم ما نداریم. مرحوم شیخ مفید یک گزارشگری در یک جای یک عبارتی داره که قسمتی از این روایت در مغنعه لا یبدو اعتماد شیخ مفید بهش. شیخ طوسی آوردیم بین الله حق و بالقضا معذاله قالب تخییر میشه، اعتماد بهش ثابت نیست، در خلاف چجوری میگه، بقیه چجوری میگن، اینا رو بررسی کردیم تو فقه. وقتی برای ما ثابت نیست دین الله حق و بالقضا، چرا نصوص خاصه در بعضی موارد داریم مثل وصیت، اونا استدلال به نصوص خاصه است، احتیاج به دین الله حق و بالقضا نداریم. اصلا ما چیزی به عنوان قاعده عمومی دین الله حق بالقضا نتونستیم از روایات استفاده کنیم.
یکی چی؟
چون اون ذاتیه، این عرضیه، مثلا این سبب تقدم میشه. ببینید ما گفتیم تنها دلیل بر تقدم حق الله همین روایت خصمیه است. اگر ادله دیگری دید کسی اقامه کرد بر تقدم حق الله بر حق الناس، بید مطرح ابن در بیاری جیره بگید آقا استدلک حق الله بر حق الناس مقدم است این روایات. گفتم طبقی روایات حق الله مقدمه بر حق الناس. بله یه روایت دیگه داریم در قرر الحکم، استدل بین که حق الناس بر حق الله مقدمه. ما میگیم اون روایت اگه کسی میرسیم، اگه کسی بخواد بهش استدلال کنه، باید برعکس استدلال کنه، بگه حق الله بر حق الناس مقدمه. اون روایت میاریم بررسی میکنیم و دلالت بر اون معنام نداره، سند چم درست هست. اگه چیز دیگری هست دندونگیر بر تقدم حق الله بر حق الناس، بیارید مطرح. نه دقت کنید، آقای حکیم میگن ارتکاز متشرعه، ولی به حد حجیت نمیرسه. برای ما تعبیر آقای حکیم اینه، ارتکاز متشرعه ایست که به حد حجیت نمیرسه. یعنی هیچی فایده نداره. چه کار میکنیم؟ آقای حکیم چه کار میکنن؟ یه بحث ما میخواییم چه کار کنیم؟ بحث آخره. نه 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 نه، عبارت چونه خوندم بذارید بیارم براتون، بعدم مراجعه بکنید. عبارت آقای حکیم اینه، جلد ده صفحه 99 مستمسک، انما اشتهر من اهمیت حق الناس على حق الله دلیله غیر ثابت. تا اینجا بل قد يحتج على اهمیت حق الله بما ورد من ان حق الله احق ان يقصى. بعد در آخر میفرمان این که حق الناس مقدم است، تساعده المرتكزات الشرعیه لكن في بلوغ ذلك حد الحجیه تأمل. یعنی که ان ارتکاز شرعی گاهی اینقدر محکمه ظهور سازی میکنه برای فقیه، فقیه میگه این ارتکاز شرعی به قدری محکم است که من قبول میکنم آقای خویی بعضی جا تمسک میکنم، ولی آقای حکیم میگن این ارتکاز شرعی است، ولی به حد ظهور سازی نمیرسه این ارتکاز شرعی که من بگم. ما در مقام جنبندی میگیم آقا به نظر ما روایات تدل علی کدوم روایت چجوری، بعد میگید این روایات هست که ارتکاز شرعی ساخته است، ازا لازم نیست به ارتکاز شرعی هم تمسک کنید، به این روایات تمسک کنید.
بله.
اشکال دلالی تو فقه ما بحث کردیم، نه ببینید دقت کنید، اولش حق الناس، یعنی حضرت میفرمایند به این خانم خصمیه، خانم اگر پدرت قرض میداشت از مردم قرضش میدادی مگه مجزی نبود؟ بله. خب لذا حق الله احق و ان یقصا، این طرف احق چیه؟ حق الناسه. حق الله سزاوارتر از این است که قضا شود از حق الناس. خب نه 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 ببینید، درسته درسته، اما آیا به جمله این رو میرساند؟ تضاهم رو نمیخواد بگه، اما این رو میرساند. اگر کسی حق الناسی داشت، حق الناس که بر تو لازم است، حق الناس مثلا میت خودت رو انجام بدی، آیا میرساند این روایت که حق الله اولاست که انجام بدی یا نه؟ حق بالقضا، ببینید ناظر به تزاهم نیست، قبول دارم ما در مقام دلالت هم میره گفتی ناظر به تزاهم نیست، روایت میخواد بگه آقا وقتی حق الناس به انجام دادی برو حق الله رو انجام بده حق من. درسته، اما استشهاد آقایون اینه طرف احق من قبول ندارم، میره طرف احق مثلا ما در فقه خدشه کردیم گفتیم اگه خدشه ها قبول نکنید تازه ممکنه در حج هم جرب بزنید چون معیدی در روایت دیگه داره. عرض میکنم که ببینید ما اولا نشه بس چجوری بود جمع‌بندی این که کدام یکی از این مرجحات فی جمله ثابته یا نه در آخر بحث رفت کنیم. الان اون اشکالی که ما به صاحبان این مبنا گرفتیم این است، نگاه کنیم نسبت سبق زمانی همه ی حرفمون این است، بحث این مواردی که آقایان استدلال کردن من تزاحم است و سبق زمانی سبب ترجیح می شود، ما گفتیم مثلا تزاحم نیست ورود است. ببینید اشکالات اون ایناست، آقا اونجا ورود است نگید تزاحم است. بسیار بعد ببینید حرفای آقای صدر را اگه نگاه کردی خب قابل قبول نیست، اصلا ایشون هم سبق زمانی را قبول نداره به هیچ وجه، ولی گاهی تصویرات می کنن هم در فقهشون هم در اصولشون اینجوری. نگاه کنید این شرط متأخر روی حرفا آیا واقعا در لسان ادله یک قاعده عام و شامل است شرط متأخر، یا نه ما هر چی گیر میکنیم میخوایم مشکلی را حل کنیم بلا فاصله میگیم به عنوان شرط متأخر.
شرط متأخر را قبول نکنیم اهمیت
نداره برای چی؟
واقعا اگر
این
امکان
هر کدوم داشتیم زمانمون فرق کرد. نگاه کنید ما میگم الان میشده یه بود، نگاه کنید ما تصریح کردیم، نگاه کنید اگر آمد یک صورت تزاحم درسته ما قبول داریم، سبق زمانی خیلی اونجا کارایی نداره، اونجا کجاست در مثل حج و در مثل کسی حج برش مستقر شده بود، درسته حج برش مستقر شده بود تنافی شد بین حج و اداعده، ما اینجا در مطرح کردیم تزاحم تصویر دارد ولیکن اینجا نوبت سبق زمانی نمیرسد. به چه خاطر؟ به خاطر این که ما هو المتأخر یا همین دین اهمت حق الناس، امروز میگیم دلیل داریم بر تقدم حق الناس بر حق الله الا مقترن، ما میگیم وضعیت به اینجور حل میشود. در جمع‌بندی بین مرجعات در پایان برسیم، پس فعلا ما فل جمله گفتیم یک جایی داریم تزاحم متصور است در این مورد، اما اینکه سبق زمانی بتونه دلیل باشد یا نه اول کلامه. پس ما فل جمله ممکن است در آینده یک موردی از سبق زمانی رو بیاریم و در اون مورد قائل به تقدم سبق زمانی بشیم فل جمله، اما اینکه علل اطلاق سبق زمانی هست قبول نداریم. بعضی از مثالهایی رو هم که آقایون میگن تزاحم سبق زمانی سبب تقدم، میگه مثلا از این باب نیست. ما گفتیم فعلیت هر گس ثابت است، زمان امتصال مختلف است، بس اینجاست. و الا اگر مثال بزنیم، مگه ما خودمون اول بحث نگفتیم اگه تعلق زکات پنجم به شطور ثم شش ماه بعد میخواد زکات ششم تعلق بگیره. مگه ما نگفتیم فعلیت تکلیف اول هست؟ زخب کنید زمان از کار به همیت نداریم، زمان انتصالش هم هست. اصلا حکم دوم فعلی نشده، اصلا حکم دوم فعلی نشده است. تا شما بحث کنید محط بحث ما اینجا این است، فعلیت هر دو حکم است، زمان انتصالش بله زمان انتصالش مختلف است. خب اگه اجمال داشتی، آیا